خب بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید امیر محسن ضیایی هستم، رئیس جامعه اوروژی ایران. در آستانه هفته سلامت مردان هستیم که هر هفته اول اسفند ماه هر سال در تقویم رسمی کشور به پیشنهاد جامعه اوروژی ایران قرار گرفته و خب سالهاست که به اصطلاح انجام میشه و هدفم این هست که توجه مسئولین، سیاستگزاران و مردم رو به موضوع سلامت مردان به اصطلاح جلب بکنیم و یک کارزاری داشته باشیم که بعد از اون تغییر روش بدیم، تغییر به اصطلاح مسیر بدیم و بریم به اون سمتی که سلامت مردان که بیش از نیمی از افراد جامعه رو تشکیل میدن رو در واقع بهش توجه بیشتری بکنیم. خب همطور که همکاران عزیز مستحضر هستن، موضوع حوادث جاده، ترومه ها و سوانه از موضوعاتی است که خیلی در سلامت یا در واقع بیماری هایی که ما در مردان روبرو هستیم شایع هست. متاسفانه در کشور ما هم این موضوع خیلی برجسته است. همونطور که دوستان میدونن ما حالا در سالهای مختلف بین 17-18 هزار نفر در جاده های کشور مرگ و میر داریم و خب این خیلی درد آور هست. خب بیشترشون هم مردان هستن دیگه، به خاطر اینکه هم خیلیشون در راننده هستن یا بعضن به اصطلاح در مسیر رفت آمد میکنن، کار میکنن و اینا بیشتر در معرض سنشون سنیه که و متاسفانه بیشتر به اصطلاح قربانیان ما هم جوانان هستن و اینم یه مسئله دیگه که سرمایه خیلی بزرگتری رو در واقع از ما میگیره و این خب درد آور است و این در این موضوع یک نفرم زیاده. وقتی ما یه چیزی رو نمیتونیم کامل پیشگیری بکنیم، خب بالاخره میگیم این ذات اون بیماری است یا مثلا یه موضوعی است که باید باهاش روبرو بشیم. ولی در مورد این به اصطلاح موضوعات ترومه‌ها و حوادث جاده‌ای به خصوص خیلی میتوانیم با تغییراتی که ایجاد میکنیم، خب در چه در عنصر راننده، چه در عنصر وسیله نقلیه و چه در عنصر جاده، یعنی هر سه تا در واقع باید این مثلث بهبود پیدا بکنن، یه دفعه ما شاهد به اصطلاح کاهش به اصطلاح خیلی زیادی در میزان مرگ و میر و تلفات جاده ما خواهیم داشت. میدونید که ما وقتی میگیم 17000 نفر تلفات، یعنی حدود 10 برابرش ما مورتالیتی یا موربیدیتی و نقص عضو و مشکلات مربوط به اون داریم که خب خیلی ناگوار است. در هر حال مسئله مهم، خب حالا ما جامعه پزشکی در مقابل این موضوع چه کار باید بکنیم؟ خب بالاخره یه بخش مهمی از کار رو ما باید به دوش بکشیم. درسته که علتش لزوماً در فضای سلامت نیست، این همون در واقع موضوع فرابخشی بزرگیست، یعنی فقط وزارت بهداشت و پزشکان که نمیتونن این رو جلوش بگیرن، باید بخش‌های مختلفی در کشور هماهنگ عمل بکنن و عرضم به حضور شما که این موضوع رو کاهش بدن. جامعه پزشکی هم از این جهت که بالاخره یک طبقه مرجع هست در جامعه و عوارضش رو در واقع به دوش میکشه، این موضوع رو بیشتر از همه باید اهتمام داشته باشه. باز ارتباطش رو با هفته سلامت بگیم که خب هم میزان شروعش در مردم بالاتر است و هم در بخش جوان جامعه ما رو در بر میگیره و طبیعی است که مهمترین موضوع در اینجا آموزشه. آموزش خیلی میتونه کمک بکنه و تغییر رفتاری که ناشی از اون آموزش خواهد بود، چون فقط اینکه ما به کسی چیزی بگیم کافی نیست، ما میگیم رفتار عوض بشه و حقیقتش اینه که ما این از سالهای اول در واقع مدرسه باید شروع بکنیم. این رفتار رو نمیشه در 50 سالگی عوض کرد، از روزهای اول با دین کودکستانهای ما، مدارس ما، دبستانهای ما باید این چیزها رو به دانش آموزان بیاموزن، رفتار درست، آموزش درست و تغییر رفتاری که ناشی از اون خواهد بود. طبیعی است که بخش‌های مربوطه هم باید کار خودشون انجام بدن. اگر ما 1000 تا نقطه حادثه گیر داریم، خب باید سال بعد 100 تاشو کم بکنیم، سال بعد 100 تاشو کم بکنیم تا و بالاخره و همطور صنایع خودروساز ما که باید خودروی ایمن درست میکنه. اگه این باشه خب طبیعی است که ما و اتفاق افتاده، یعنی در یک زمانی من یادمه که از 28000 ما یه دفعه به 18000 اومدیم. خب اینو باید یه کاری کنیم بشه 8000، یه کاری کنیم بشه در یک کشوری شبیه ما با تعداد وسیله نقلیه شبیه ما، انتظار داریم ما بالاخره با همه شرایط هم که رعایت کنیم 3-4000 نفر در سال تلفات داشته باشیم، ولی 18000 نفر قابل قبول نیست و این موضوع در واقع آموزش و همکاری بین بخشی رو در این موضوع خیلی برجسته میکنه. ما هم از همه همکاران که خب بالاخره به نوعی درگیر هستن، همکاران خودمون اورولوژیستا که خب اون قسمت ترومه‌های مربوط به دستگاه ادراری رو در واقع اداره میکنن، خب در معرض هستیم و عرضم به حضور شما هر روز این موضوع رو متاسفانه میبینیم و امیدواریم که از سمت ما هم همکارای ما هم بالاخره دانشگاه آموزش بهتری بدن به کسایی که ارائه کننده خدمت هستن و هم بیمارستانهای ما تجهیز بشن برای این موضوع. یک کاری که خب بالاخره سالها انجام شده، مسئله بیمه است که بیمه تصادفات یه جوریه که پرداخت میشه به بیمارستان‌ها و بیمارستان‌ها هیچ مشکلی در این ارتباط ندارن. حالا من اخیراً نمیدونم، ولی تا جایی که اطلاع دارم که بیمارستان‌ها به همین علت پذیرش میکنن و این مسئله خوب یه اقدام درست است که بیمارستان رو نگران هزینه‌هاش نیستن و هر بیمار رو پذیرش میکنن. با این موضوع همکاران ما هم که خب همیشه در خط مقدم هستن و کار خودشون رو انجام میدن، امیدواریم که دست به دست هم بدیم و حداقل بیایم سال یک عامل مهم مرگ و میر رو روش توجه بکنیم و کاهش بدیم. حالا با توجه به سیاستایی که وزارت بهداشت داره و همه ما با تابع اون سیاستای وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باشیم، کمک میکنیم و انشالله سعی کنیم که سال آینده این آمار خیلی پایین‌تری باشه و همه ما خوشحال بشیم. در کشور اگه بخوام بگید، ما دور و بر 17 تا 18 هزار نفر در سال ترومای جاده‌ای داریم فقط. این تازه جدا هست از به اصطلاح ترومایی که ممکنه به علت سوانه کار داشته باشیم، به علت سقوط داشته باشیم، غیر جراح جاده‌ای، و یه چیز حدود تا 10 برابرش ما با در واقع عوارض اون روبرو میشیم و این خیلی به اصطلاح زیاد هست و دردآور است. و این عرضم به حضور شما، حالا در دستگاه ادراری خب کلیه‌های جونی است که جزء اونایی که در خط مقدم آسیب قرار میگیرن نیستن به علت موقعیت آناتومیکی که دارن، ولی خب قسمت‌های دیگه مثانه و کیسه بیضه و اینا چرا در معرض قرار میگیرن و فرق نمی‌کنه. به هر حال بیماری که مراجعه می‌کنه معمولا با مولتیپل تروما یا ترومای چند سیستمی میاد و معمولا پزشک اورژانس خط اول هست، همکارای جراح ما هستن و در خیلی از مواقع هم اورولوژیست ها وارد میشن و اون کار لازم رو انجام میدن. ما ترومای ایزوله تنها مثلا کسی که بیاد فقط دستگاه ادراری داشته باشه خیلی زیاد نداریم، ولی برای در مواردی درگیر میشیم.
خیلی متشکرم از اینکه با شبکه رادیوی سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستیش تقدیم شما عزیزان میشه. خب اگر موافقید سری به پرسش برنامه بزنیم و یه مروری بر اون داشته باشیم. سرکار خانم دکتر الهه میانه‌ساز، مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طراح کیسه برنامه امشبمون هستند. پرسشی که طرح کردن در مورد یک خانم 72 ساله است که با سابقه دیابت طولانی مدت با شکایت از راه رفتن نامتقارن تا یه 8 ماه اخیر مراجعه کرده. بیمار اظهار میکنه که با بستن چشمها تعادلش رو به طور واضح از دست میده و دچار گزگز پاها و خستگی عمومی هست. در معاینه قدرت عضلات اندام تحتانی طبیعی هست، اما رفلکس آشیل دو طرفه افزایش یافته و 3 پلاس هست. بابینسکی دو طرفه آپرایت مثبت و رومبرگ مثبت داره. بیمار با گیت وایت بیست هم راه میره. خب در معاینه اسکلتی عضلانی بر اساس درد زانویی که داره میبینیم که افیوژن و محدودیت فلکشن زانوها مشاهده میشه. آزمایشات روتین شامل سی بی سی، سی آر پی، تی اس اچ، ای اس آر، لیپید پروفایل، قند و الفتی انجام براشون میشه که بجز کنترل نامطلوب قند خون همگی طبیعی هستن. به نظر شما کدام گزینه با بیشترین احتمال علت اصلی اختلال گیت در این بیمار هست؟ گزینه 1 نوروپاتی دیابتی، گزینه 2 به کمبود B12، گزینه 3 اختلالات مخچه‌ای و گزینه 4 آرتروز زانوها. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ماست و میریم سراغ پاسخ کیس و گزینه‌هایی که شما دوستان عزیز بر ما ارسال کردید. خب دوستان عزیزم 0935-338 از تهران با ما همراه هستن، نوروپاتی دیابتی رو انتخاب کردن. شنونده عزیزمون 0918-811 نوشتن با در نظر گرفتن رفلکس های غیر طبیعی اختلالات مخچه‌ای مطرح هست. از تبریز 0914-612 گزینه 1 رو انتخاب کردن. و از مشهد مقدس 0935-883 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. خب متشکرم از شما دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، در فرصت بعدی بهشون میپردازیم و نظر شما دوستان عزیز رو انعکاس میدیم. اما اگر موافقید بریم سراغ محور موضوع برنامه امشب که به مناسبت 8 رویداد ملی ایران جان که از 24 تا 30 بهمن ماه 1404 هست و به ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران اختصاص داره، بخش اول رو گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. خیلی اتفاقای خوبی برامون در مورد این استان گفتن، ما رو با این استان آشنا کردن، از شهرهای مهمش برامون گفتن، از مجاورت‌های استانی و فرصت‌هایی که در این استان هست، از تخت‌های بیمارستانی و دانشگاهایی که در این استان حضور داره، وجود داره و خدماتی که بر اساس عدالت در سلامت مورد توجهشون هست که دارن تقدیم مردم عزیزم در این خطه میکنن. مجدد ارتباطات تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر عبدالرزاق نژاد، عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالرزاق نژاد، ما به هر حال ایران جان 8 استان هست که در خدمت شما هستیم. در موارد پیشین خیلی فرصت‌های خوبی رو عزیزانمون حالا در معاونت های غذا و دارو، معاونت درمان و مواردی از این دست بودن که بعد هم انعکاس داشتی که توفیقاتی به دست آوردن از معرفی ظرفیت هایی که در اون استان هست. و من میخوام خواهش کنم که شما در مورد آنچه که خیرین سلامت میتونن در این استان مورد توجه قرار بدن یا ظرفیت هایی که فکر میکنید نیاز به کار بیشتری داره و شما میتونید در اون زمینه کارگشا و راهگشا باشید، خواهش میکنم بفهمید.
ارسان خدمت شما، فقط یک مطلبی در مورد چالش ها، یک مورد موند که تو این پارت میخوام خدمتتون بگم.
خیلی شما بفهمید.
و قسمت خیرین سلامت هم در واقع ورود خیلی خوبی کرد حضرت عالی. یکی از چالش ها به هر حال ببینید، دانشگاه هایی مثل علوم پزشکی زاهدان و در استان سیستان بلوچستان دانشگاه هایی هستن که در حال توسعه هستن. ما اینجا باید بیمارستان بسازیم، پایگاه اورژانس بسازیم، خانه بهداشت بسازیم، مرکز جامعه سلامت بسازیم. شاید جنس در واقع دانشگاه ما بسیار متفاوت باشه با دانشگاهی که در تهران وجود داره و در واقع باید همون خدماتی که هستن رو در واقع خیلی شاید مباحث توسعه‌ای ندارن، مباحث عمرانی ندارن، تجهیزاتشون شاید فقط صرفا تجهیزات پیشرفته‌شون فقط پرابلمشون باشه. دانشگاه مثل ما خیلی در حال توسعه هستن، بنابراین خیلی مهمه که مبالغ ریالی تامین به تامین اعتبار بشه. ما یک چالش خیلی بزرگی که الان باهاش مواجه هستیم اصول درآمدهای خودمون هست. ما واقعاً خیلی از این پروژه های ما با درآمدهای خود دانشگاه در حال پیگیری هست، ولی خب دیر کرده بیمه ها که وجود دارن ما متاسفانه هنوز نتونستیم، ما آخر سال هستیم، مطالباتمون از بیمه ها همچنان تا همون فروردین ماه مونده و ما در واقع نتونستیم مطالبات خودمون رو از بیمه ها بگیریم و این باعث میشه که ما خب به هر حال برای اینکه تجهیزات مصرفی روزانه‌مون، پول پرسنلیمون، کارامون، پزشک سارامون رو بخوایم نیروهای بیمارستانیمون رو تامین بکنیم، مجبور میشیم خب بالاخره جابجا کنیم از درآمد، از درآمدهای عمرانیمون رو در واقع بیاریم خرج این در واقع بکنیم. این در واقع یه ذره فشاری میاره به دانشگاه ما که امیدوار هستم که هر چه زودتر هم در واقع این چالش در طرف بشه و حداقل اون درآمدهای ما زودتر بتونیم حصول پیدا کنیم. من گروزی میذارم انشاءالله که حالا مسئولین که توی بیمه ها حضور دارن انشاءالله بشنون و به دانشگاه هایی مثل زاهدان و دان را مجزا ببینن این دانشگاه را از دانشگاه دیگه. شاید
در اصلا ویژه در واقع مورد توجه قرار بگیره. ولی
پرداخت دانشگاه ما برای متفاوت از جنس دانشگاه هایی مثل ما متفاوت است. ما هنوز بیمارستان میسازیم، چون تهران شاید بیمارستان مشخص هستش، فقط تجهیزاتش بروز میشه. اما به نماد خیرین سلامت
این آقای دکتر در اون بحث جذب پزشک و کادر درمان هم خیلی موثره. یعنی اشاره فرمودید که به هر حال اون ضریب حضور پزشکان و اینها کمتر هست، این در واقع مبالغ پرداختی، این که به موقع پرداخت بشه و عزیزانمون یک رضایت شغلی داشته باشن بسیار میتونه کمک کننده باشه.
بله دقیقاً نکته بسیار به جای رو اشاره فرمودید. اما بریم سراغ مبحث خیرین سلامت.
خیلی
به هر حال در بحث خیرین سلامت هم اون هم از اون مواردی هستش که به هر حال ما در حال جنوب شرقی کشور هستیم، ولی باز هم دوست داریم که خیرین کشور ورود کنم. به هر حال قبول کنیم که در استان سیستان و بلوچستان توی حداقل ما سرانه صنعتی ما خیلی پایینه نسبت به جایی مثل مشهد، مثل تبریز، مثل تهران، اصفهان. این قطعای صنعتی هستن در واقع و به هر حال عزیزان و بزرگوارانی هستن که خدا به در واقع به کارشون برکت بده، کارخونه دارن و میارن یه بخشی از در واقع پولشون رو میارن تو حوزه که میخوان کار خیر انجام بدن، میارن تو حوزه سلامت در واقع هزینه کرد میکنن. حالا تو استان ما چون در واقع سرانه صنعتی ما و به هر حال اینا کمتر هست، خب بازم خیر ما هم کمتر هستش. این هم میتونه که در واقع از تمام کشور در واقع بیان. خب برنامه خوبی شما باعث شده که نیم نگاهی داشته باشن در واقع خیرینی که به هر حال تو کشور استانهای مختلف هستن بیان تو این مناطق. برای ما هم جزئی از ایران هستیم، این آب و خاک هستیم و در واقع کمک میکنه. ما جمعیت های خاصی داریم، ما دیالیزی، ما 500 نفر فقط تو حوزه دانشگاه و پزشکی زادان داریم که اینا دیالیزی هستن. به هر حال تو بحث تجهیزات پزشکی، خرید تجهیزات پزشکی مثل دستگاه دیالیز، این ساخته یه سری بخش ها هم الان به هر حال یه خیر بزرگواری از تهران هست، الان داره اورژانس مامایی رو ما رو توی بیمارستان علی بن ابی طالب داره بازسازی میکنه، داره یه سری فرآیند جدید انجام میشه، ما هم دانشگاه کمکش میکنه. این بازگشت صالحات من از همین تریبون خوب شما خواهش میکنم به خیرین عزیزی، به خصوص اون خیرین که تخصصی کار میکنن تو حوزه سلامت، خواهش میکنم که ورود پیدا کنن. ما کنارشون هستیم، موانعی وجود نداره، بروکراسی اداری رو کنار میذارین، دانشگاه تو پروژهاشون باشون شریک میشه. و یه قولی که من دارم اینه که خیر رو ما کاری میکنیم که نتیجه و پیامد کاری که میکنه به عینه جلو چشمش
دیده بشه،
قسمت چقدر میتونه کمک کنه. باز هم به رجوع میکنم به همین پروژه خیرسازی که ما تو حوزه زنان داره پیگیری میکنیم. من به خیرش عرض کردم که شما میبینی که چقدر مسیر مریضا رو عوض میکنه، یعنی شما در واقع میبینی چه نظمی حاکم میشه با در واقع این احداث این ساختمان جدید. ما یک فرایند هم کنار شما ایجاد میکنیم، متخصصش تامین میکنیم، نیروی رسانش تامین میکنیم و در واقع شما نتیجه اینه که یک مادر و یک نوزادش با خیال راحت میتونن یه جایی با بهترین کیفیت در واقع وضع حمل بکنن و به چشم ببینید. من از این فرصت استفاده میکنم و میگم که ما توی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حدوداً روزانه 70 تا در واقع تولد داریم که در واقع از این نظرم تو کشور بی‌نظیر هستیم. سراوان ما، شهرستان سراوان ما، آقای دکتر ترجوقی روزانه 30 تا تولد داره که نسبت به شاخص جمعیتی خودش ما یک در واقع رتبه اول تولد رو در کشور داره.
بسیار عالی. انشاءالله که آقای دکتر عبدالرزاق نژاد خبر خوبی رو از شما بشنویم. ماه مبارک رمضان در پیشه، خیرین سلامت همیشه در این ماه یه نگاهی ویژه‌ای دارن و امیدوارم که با این برنامه‌ای که امشب در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، به خصوص از خیرین سلامتی که کادر درمان هستن، خیلی کارهای خوبی دارن انجام میدن، انشاءالله به شما خودتون مراجعه کنن، معاونت درمان دانشگاه پزشکی زاهدان، که دیگه مشخصا با شما این کار انشاءالله پیش بره و نتیجه مطلوب به دست بیاد. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم. به هر حال خیلی خوشحال شدم که در این بحث ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران، ظرفیت‌های این استان رو برامون گفتید، از کم و کیف ارائه خدمات و انشاءالله که در سال‌های آتی و ایران جان‌های آینده خبرهای خوبی از شما بشنویم که این ظرفیت‌ها همشون از بالقوه به بالفعل رسیده باشه. خیلی متشکرم که امشب با ما همراه بودید.
خیلی ممنون از شما. به هر حال تشکر می‌کنم از این سیاست‌گذاری که در حوزه ساسیما شد که به هر حال نوبت استان سیستان به عنوان هشتمین استان اگه اشتباه نکنم ما رسید و انشالله جوری باشه که ما مبحث عرض کردم چند بار من این واژه رو تکرار میکنم، عدالت در توسعه یکی از الگوهاش استان سیستان و بلوچستان باشه و من فکر میکنم که با پیگیری هایی که انجام میشه و سیاست گذاری که در واقع توی برنامه های کلان کشور در انجام میشه به زودی این محقق باشه.
انشالله با امید خدا آرزوی موفقیت برای شما و همکاران عزیزتون دارم و انشالله که هموطنان عزیزمون از این خدمات بهترین و بالاترین دستاورد رو داشته باشن. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شما
بخیر، تشکر می‌کنم. متشکرم. توضیحات جناب دکتر علی عبدالرزاق نژاد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رو تقدیم شما عزیزان کردیم. خب متشکرم از همراهیتون. با توجه به اینکه بحث ایرانی جان بسیار بسیار اهمیت داره، خب وقت بیشتری رو برای این استان در اختصاص دادیم. بدون فوت وقت بریم سراغ پاسخ کیس و ببینیم که سرکار خانم دکتر الهه میانه‌ساز، مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در کیس برنامه امشب چه نکاتی رو برای ما مد نظر قرار دادن. ارتباط تلفنی ما برقرار هست. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
خواهش میکنم مجددا خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب دوست تلاشمون این بود که زمان بیشتری رو برای پاسخ در اختصاص بدیم خدمت شما، اما اینگونه نشد. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. جواب کیس ما کمبود B12 هستش.
گزینه دو.
بله، حالا در مورد اختلال گیت من بخوام توی زمان 10 دقیقه که شما فرمودین توضیح بدم. ما همیشه توی پزشکی عمومی خوندیم که و شنیدیم که در واقع گیت بیمار و اون چیزی که بیمار از در مطب میاد داخل میتونه ما رو به تشخیص رهنمون کنه، ولی گاهی اوقات یادمون میره و شاید برامون کمتر این قضیه تفسیر شده. این کیس من از این نظر مطرح کردم که توی افراد مسن و تو حوزه توانبخشی افراد مسن یا جریاتریک ریهابیلیتیشن بحث راه رفتن خیلی مهمه و افراد هم خودشون هم اعضای خانواده اختلال راه رفتن افراد مسن رو میذارن به حساب پیری و فکر میکنن که روند تدریجی هست که باید همینطور باشه. در خیلی از مواقع این گونه نیست. افراد درسته که با افزایش سن طول قدم هاشون کوتاه‌تر میشه، یه مقداری راه رفتن واید بیست تر میشه، یه مقدار پاها بیشتر باز میشه تا تعادلشون حفظ بشه، ممکنه به خاطر دردهای مفصلی فاز استنس و حالتی که باید روی یه پا بیشتر وزن بذارن و به خاطر درد اون اندام زانو یا لگن اون فاز رو کوتاه‌تر بکنن. ولی اینکه ما تغییرات پاتولوژی که غیر قرینه داشته باشیم، راه رفتن غیر قرینه، اینکه پاها خیلی بیش از حد باز باشه یا افتادنهای مکرر داشته باشیم، اختلال گفتگیز مرمور آنچنانی یا تو معاینه اون مواردی که من عرض کرده بودم مثل رفلکس افزایش یافته، مثل در واقع بابنسکی آب، اینها خب موارد غیر طبیعی هستش. بنابراین ما توی فرد مسن این که از کی شروع شده، علائم آیا همراه با اختلالات ادراری هست یا نه، بیماری همراه چیه، گردن درد و کمر درد در حال حاضر یا در اخیراً داشته یا نه، اینها رو قطعا باید بپرسیم. ولی خب توی افرادی که بالای 50 سال هستن اصولا مشکلات مفصلی خب دارن، دیابت خیلی از افراد دارن، مشکلات تیروئیدی دارن، داروهای مختلف برای گوارششون مصرف میکنن، مثل این کیس ما که هم پی پی آی میخوره، هم اچ بلاکر میخوره، متفورمین مصرف میکنه، اختلالات سوء جذب دارن، جذب ویتامین B12، ویتامین D به خاطر سوء تغذیه، دندان مصنوعی، برای تغذیه هاشون هم ممکنه مختل باشه. الان کیس ما یک کیس کامپلیکست، هم مشکل مفصلی داره،
درسته،
هم دیابت داره که ممکنه نوروپاتی بده و اختلال گیت بده، هم متفورمین و پی پی آی مصرف میکنه. و حالا ممکنه به هر حال این مریض مشکلات مخشعی هم داشته باشه. چجوری کلید در واقع کیس چی هست؟ معاینه نورولوژیک. یعنی من اگه بخوام به صورت خلاصه در یک درمانگاه شلوغ یک فردی که با اختلال گیت اومده بخوام فقط یک معاینه از مریض انجام بدیم، اون یه چکش رفلکسیه که به آشیلش میزنیم. و اگر مریض هایپر رفلکسی داشته باشه خب ما انتظار داریم با افزایش تم رفلکس رو کاهش پیدا بکنه، حتی ابسنت بشه. ولی وقتی هایپر رفلکسی داریم خب یه چیز سنترال برای ما مطرحه. خب تو این کیس کمبود B12 به چند علت، افزایش سن خودش میتونه و خود دیابت میتونه مشکلات سوی جذب و گاستروپاتی بده، متفورمین جذب رو کاهش میده، پی پی آی اچ تو بلاکر جذب B12 کاهش میده. پس در کمبود B12 محتمله در این بیمار. کمبود به 12 میتونه دمیلینیشن بده، بنابراین ما میتونیم علائم درگیری پروپریوسپشن داشته باشیم، آتاکسی حسی داشته باشیم. عرض کردیم که بیمار رومبرگ مثبت داره، میخوره به مریضمون. علاوه بر این علائم آپر موتور نورون توی بیمار به 12 دفیشنسی به وجود میاد. گفتیم در واقع رفلکس آپ و بابانسکی در واقع رفلکس افزایش یافته و بابانسکی آپ داره. خب اینا رو ما تو دیابت انتظار نداریم مریض داشته باشه. ما انتظار داریم تو دیابت رفلکس رو کاهش بده. تو مخچه انتظار نداریم هایپر رفلکسی رو داشته باشیم. و تو آرتروز زانو خب محتمل در واقع معاینات نورولوژیک و نرماله. به همه این دلایل ما به 12 دفیشنسی داریم. B12 یه آنزیم خیلی مهم، در واقع یه ویتامین خیلی مهمی هستش تو بدنمون که چند تا کار مهم میکنه. یکیش اینه که متیل مالونین رو به سوکسینیل کو آ تبدیل میکنه و هموسیستئین رو به متیونین. و ما توی با یه آزمایش ساده میتونیم B12 دفیشنسی رو متوجه بشیم. سوال پیش میاد، خانم دکتر شما به ما گفتی CBCش نرماله.
بله همین، می‌خواستم از حضورتون بپرسم اتفاقا.
بله B12 دفیشنسی مگه نباید آنمی مگالوبلاستیک بده؟ ما انتظار داریم مریض آنمی داشته باشه، ام سی دی هم افزایش پیدا
کنه.
بله میتونه در بیشتر موارد در واقع بیمار تظاهرات نورولوژیک را دارد ولی هنوز تظاهرات مغز و استخوان رخ نداده، چون سیستم نورولوژی به کمبود B12 بیشتر حساسه و هنوز آنمی به وجود نیامده و اصلا ممکنه به وجود هم نیاید. ولی مریض اختلال گیت و اختلال خلق افسردگی رو داشته باشه. ما خیلی از افراد مسنی که با اختلال خلق افسردگی میان و راه هم بد میرن میگیم B12 دفیشنسی، حتی اگر آزمایش هم نرمال باشه. نکته جالبتر اینجاست که ما حتی که ممکنه توی این مریض آزمایش B12 بدیم و نزنه اب نرمال زیر 200 میشه 200 پیکوگرم بر میلیلیتر در واقع حتی اب نرمالشه. حتی B12 در حدود مرزی بین 200 تا 350 هم میتونه برای ما اختلال گیت بده. بنابراین اگر ما B12 اون 200 تا 350 بود که بوردرلاین هستش هم ما با درمان میکنیم مریض رو، این علائم رو داشتیم و خیلی هم خوب پاسخ میده. اگر زود درمان کنیم سکل برای مریض نمیذاره، دمیلینیشن کاملا برمیگرده و مریض خوب میشه. دو مورد از اختلالات گیت هستش که خیلی میس میشه. یکیش هم B12 هست که ما توجه بهش نمی کنیم. یه بخش دیگه ای هم که حالا مشکلات آرتروز های گردن هست که مریض در واقع میلوپاتی میشه و ما انتظار بعد وقتی با دانشجو صحبت میکنیم فکر میکنن که اگر مریض میلوپاتی گردنی بشه دیگه نمیتونه راه بره، لاغر 14 پا فلجه، زیر بغلش رو گرفتن و رو بیشه رو بردن نشسته. در صورتی که اینطوری نیست، در مراحل اولیه در واقع شواهدی مثل همین B12 دفیشنسی داریم، اختلال گیتشون مشابه این هستش. حالا تو گزینه های ما نبود،
یه کیس خیلی پیچیده میشد خانم دکتر اگر من میذاشت.
بله یه کیس ما میشد یه خیلی تخصصی، ولی واقعا از پزشک عمومی به نظر من انتظار میره که با هر بیماری با اختلال گیت یه دونه چکش رفلکس به موش پای مریض بزنه، یه بابرسکی چک بکنه و مشکلات پریفرال و از سنترال افتراق بوده که گاهی اوقات این سنترال ها کاملا قابل درمان هستش با یه آمپول نوروبیو.
بسیاری خیلی متشکرم، ممنونم خانم دکتر، خیلی پرسش زیبایی بود. خیلی شاید پرسشی که طرح کردید ذهن ها همه میرن به سمت اختلالات مخچه‌ای، اما نکاتی که حالا مطرح کردید به خصوص سی بی سی نرمال خیلی در واقع یه نکته بود که باعث میشد که اصلا کلن دیگه B12 رو آدم در ذهنش بذاره کنار. اما نکته در واقع این بود که موضوعاتی که حالا مشکلات نورولوژیک سوای اون بحث آنمی مگالوبلاستیک و زودتر میتونه حتی بروز بکنه. خیلی متشکرم، ممنونم از وقتی که گذاشتید، این پرسش زیبا رو طرح کردید و توضیحات تکمیلی که در مورد این پرسش مطرح کردید. انشاءالله شبهای دیگری در خدمتون باشیم و پرسش های این چنین زیبا برامون طرح کنید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا قوت، شبتون بخیر.
متشکرم، شب شما بخیر، خدا نگهدار. توضیحات سرکار خانم دکتر الهه میانه‌ساز مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان رو تقدیم شما عزیزان کردیم. خب دوستان عزیزم، خیلی پرسش برنامه امشب مورد توجهشون قرار گرفته و نوشتن عجب پرسشی بود و دوستان عزیزمون 0935338 از جمله این دوستان هستن. پیامک دیگری که دریافت کرده بودیم 0936 800